درس 169 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. صحبت در این قسمت اخلاقی در رابطه با مفاسدی بود که سامان از زبان صادر میشه که ام المفاسد است. غیبت رو، دروغ و بعضی از گناهان دیگه گفته شد. یکی باز از گناهانی که از زبان صادر میشه و در عقوبتش روایات شدیدی وارد شده، اضاعت و سر المؤمن، افشا کردن سر برادر دینی. شخصی یک حرکتی رو انجام داده، یک کاری کرده، یک حرفی زده، یه دیداری، ملاقاتی با یه نفری داشته، سری بوده، یه کسی اطلاع پیدا میکنه این آقا تو فلان مجلس این حرف رو زده، این آقا با فلانی دیدار کرده، این آقا فلان جا فلان حرف رو زده، اطلاع پیدا میکند و میره این رو منتشر میکنه، جاهایی نقل میکنه. اشاعه سر مؤمن. حالا امروزم به حمدالله از اینجور چیزا خیلی فراوان شده. یه کسی توی مجلسی یه حرفی زده که مثلا ازش استفاده میشده که علیه نظام حرفی زده. حالا این توی مجلس خصوصی بوده، یه چیزی گفته، یه کسی اطلاع پیدا میکنه، میره منتشر میکنه که این آقا ضد انقلاب است، این آقا فلان مجلس این حرف رو زده. یا مثلا چیزایی که خیلی الان مشهور شده، یه کسی رأی داده در انتخابات به شخص معینی، سری هم بوده، بین خود و خدا تشخیص داده، یه وقتی یه رأی داده، حالا این شخص متوجه شده که این به فلانی رأی داده. خب اون سری بوده، دوستم ندارد کسی متوجه بشد، این رو برن نقل بکنه، بره منتشر بکنه، جای دیگه بگه که فلانی به فلانی رأی داده، علیه مثلا نظام صحبت کرده و علیه برادر دینیش، علیه کسی صحبت کرده. علی حال این شخصی یک فعلی انجام داده، یه حرفی زده و سری بوده، اگرم نقل بشه عیبی است برای او و او دوست ندارد این عیب مطرح بشه. اگر کسی از این حرکت، از این گفتار سری محرمانه اطلاع پیدا کرد و بره نقل بکنه، این اضاعه یا اشاعه سر مؤمن است و گناهان عجیبی، از گناهان عجیبی است که عقوبت سختی براش گفته شده است. در یک روایت، حالا روایاتی است، چند تاشو نقل میکنیم. عبدالله ابن سنان قال قلت له، به امام عرض کردم، عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. به عنوان سوال میگه، مثل که من شنیدم اینجور گفتن که عورت مؤمن برای مؤمن حرام است. آیا اینجوره؟ عورت المؤمن علی المؤمنه حرام؟ قال نعم. امام فرمود بله، این حدیث درسته، عورت مؤمن بر مؤمن حرام است. میگه قلتو تعنی سفلی، مرادون از عورت مؤمن همون عورتینه که مثلا نگاه به عورت مؤمن حرام، این مراد. قال لیس حیث تذهب، نه این که تو ذهنت به اون معنا میره، این معنا مراد نیست. لیس حیث تذهب انما هی اضاعت و سره. این که میگیم عورت مؤمن برای مؤمن حرام است، یعنی سر او رو منتشر کرد. اضاعه سر او به منزله عورت اوست، چیز محرمانه اوست، چیز پنهانی اوست، یه امر سریست که او داشته. این از جهت این که سری و پنهانیست تعبیر عورت بهش میشه. پس این که فرمود عورت المؤمن علی المؤمن حرام، فرمود درسته این، اما مراد اون نیست که به ذهن شما میاد که مراد عورت اینه، بلکه مراد انما هی اضاعت و سره. پس از اینجا حرمتش معلوم میشه. باز روایت دیگر، حذیفه ابن منصور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام شیئون یقوله الناس، باز اینم همونو سوال میکنه که مردم اینجور میگند عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام. این تعجب کرده بوده که مراد همون عورتینه. فقال لیس حیث یذهبون، اینجور نیست به این معنایی که تو ذهن مردم میره که مراد عورت باشه. بله، انما انا، قصدشون از این که عورت المؤمن علی المؤمن حرام، ان یذل ذلتن، یه لغزشی مؤمن پیدا میکنه، او یتکلم به شیء یعاب علی، یا یه جایی حرفی زده که پخش شدن این عیب براش، به ضررش تمام میشه. پس یا یک لغزشی داشته مؤمن ولی کسی نمیدونه، شما فهمیدید. او یتکلم به شیء یعاب علی، یه حرفی زده در یه جلسه خصوصی مثلا که این اگر پخش بشه عیب برای اون، ایراد بهش میگیرند. اون وقت فیحفظ علی، اون کسی که اطلاع پیدا میکنه اینو در ذهنش نگه میداره، لیعیره به یوم ما، برای این که یه روز آبروشو ببره، یه روز بشینه این سرشو که فلانی در فلان مجلس این حرفو زده یا مثلا فلان لغزشو داشته، بره بشینه مطرح بکنه. مراد از عورت المؤمن علی المؤمن حرام اینه، یه لغزشی داشته، یه حرفی زده، در جایی یه نفر اطلاع پیدا میکنه، او رو در ذهن نگه دارد که یه جایی توی مناسبتی توی مجلسی مطرح بکند، برای اینکه سر او فاش بشه. اینم باز یک روایت. عرض کنم که وصیت امیر المؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی، خب وصیت های متعددی امیر المؤمنین دارن، حتی یه وصیت مفصل طولانی که نقل شده حضرت به فرزندشون دارن، غیر از این که به عموم فرزندانشون وصیت و نصیحت و مطالبی حتی نامه براشون گذاشتن، غیر او به امام حسن مجتبی فرمود ولا تخن من اتمنک و این خانک، فرمود خیانت نکن به کسی که تو رو امین میداند ولو اون خیانت کنه، و این خانکه، ولو او به تو خیانت کرد، اما تو کسی را که تو رو امین دانست، یه حرفی پیش شما به امانت گذاشته، میگه به کسی نگید. یه جلسه ای رفتی، مجلسی بودیم، مطالبی گفته شد، به شما میگه اینا امانت باشه، المجالس و بالامانات، جایی نگید. اگر نقل کردی خیانت، حتی او اگر به شما خیانت کرد بهش گفته بودید این حرفو به کسی نگو، رفت گفت خیانت کرد، فرمود تو این کار رو نکن. دوم فرمود ولا توزع سره و ان ازاء سرک، لا توزع سره، سر برادر دینید رو فاش نکن، ولو او سر تو رو فاش بکند. نگو اون چون رفت سر من رو فاش کرد، منم در مقابل سرش رو فاش میکنم. اون بد کرد. ولو این که او اضاعه سر کرد شما نکن. پس اینم یه جمله ایست که از وصیت‌های وجود مبارک امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی. ولا تز سره او، اضاعه نکن، افشا نکن سر برادر دینیت رو. و این اضاء سرک، ولو او سر تو رو فاش کرد. عرض کنم که یه روایت هم داریم، این روایت مهمی است، این رو برادران عزیز خوب بهش توجه بکنن و واقعا این مطلبی است که باید در زندگی ما تقریبا روزمره بهش محتاجه. روزمره این برا ما پیش میاد، توجه کن. روایت مهمی است. عن محمد ابن فضیل عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال قلت جئت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكرهه. میگه خدمت امام عرض کردم که یکی از برادران دینی ما یه حرفی از او به من میرسه، میگن فلانی این کارو کرده، فلانی این حرفو زده، فلان مجلس رفته، یه چیزی از برادر دینی برا من نقل میشه که خود او خوشش نمیاد که من بدونم این سر را، ولی این سر برای من گفته شد. میگه چون من مثلا خوشم نمیاد که او این کار کرده باشد یا این حرف زده باشه، تو این مجلس رفته باشه، من خوشم نمیامد، ولی گفتن این کار کرده. فأسأله عن ذلك، میرم از خودش میپرسم، رفیقی برادر دینیه، میگم آقا نقل میکنم که شما فلان کار کردی، فلان حرف زدی، تو فلان مجلس اینجور حرف زدی. فأسأله عن ذلك فینکر ذلك، خودش میگه نه، بی خود گفتم، من این حرفو نزدم، من این رأی رو به فلانی رأی ندادم، علیه نظام، علیه مثلا کی صحبتی نکردم، پشت سر مراجع تقلید حرفی نزدم. نقل میکنن ازش، از خودش که میپرسم انکار میکنن، میگم چیزی نبوده. وقد اخبرنی عنه، خوب توجه کنید، خودش میگه نه من نگفتم. وقد اخبرنی عنه قوم ثقات، نه یه نفر به من گفته، قوم ثقات، یه جمعی همه مورد ثقت، زمانی راستگو، گفتند فلان مجلس بودیم این آقا این حرف زد. به خودش که میگیم میگه نخیر من نگفتم. اخبرنی به ذلک قوم ثقات، افراد موثق، نه یکی دوتا، یه جمعی جماعتی مورد وثوقند، معلومه اینا دروغگو نیستن. نقل میکنن این آقا این حرف زده، این آقا این کار کرده. وقتی ازش میپرسم یونکر و زالک، انکار میکنه، میگه نه. وظیفه من چیست؟ قوم ثقات از این آقا نقل میکنن که تقریبا برادرم اطمینان حاصل میشه، من میگم یقیناً این حرفو زده، ولی خودش میگه نه من نگفتم. وظیفه من چیست؟ امام فرمودن که یا محمد، محمد ابن فضیل از اصحابش فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک. نه اینکه یه عده گفتن به تو، اونایی که نقل کردن ثقاتند، کذب سمعک گوش خودتا، یعنی به گوش خودت شنیدی که فلانی حرفو زده. وقتی ازش فردا میپرسی میگه من نگفتم، خودت با گوش خودت شنیدی، با چشم خودت دیدی که این آقا تو مجلس بوده. وقتی بهش میگه آقا شما آخه چرا تو فلان مجلس رفتی، میگه من نبودم. امام فرمود کذب سمعک و بصرک عن اخی، بگو من اشتباه میکنم، من اشتباه شنیدم، من اشتباه دیدم، دیدی شما، اما کذب سمعک و بصرک. کذب خیلی مهمه واقعا، چه دستور اخلاقی است. اگر بین مسلمان ها همین روایت عمل بشه، حالا بین جامعه اسلامی، نه اقلا بین طلاب، بین روحانیون، فلانی رو دیدیم در فلان مجلس، در فلان اجتماع، خودم دیدم، میگه نه من نبودم. امام فرمود کذب بصرک، بصر خودت، چشم خودت تکذیب بود، بگو اشتباه دیدم، اون وقت که من دیدم شاید این نبود. کذب سمعک، شنیدی، از خودش شنیدید، میگه من نگفتم، گوشتو تکذیب. کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسام. قسامه رو بحث قسامه رو گذرونده. قسامه یعنی چه؟ یه معنیش ایمان بود، قسم ها 50 تا قسم او رو قسامه میگه. امام فرماد ان شهد عندک، نه یه قسامه که 50 نفرند، خمسون قسامه، 50 گروه 50 نفری بیان شهد عندک، شهادت بدن پیش شما، 50 قسامه بیان بگن فلانی این حرفو زده و قال لک قولا، اون طرف به شما میگه من نگفتم، اونا میگن این حرفو زده شهد عندک خمسون قسامه و قال لک قولا، خودش یه حرف دیگه میزنه خلاف اون، خودش میگه من نبودم، من نکردم، نگفتم. فصدقه و کذب هم، امام فرمود خودشو تصدیق کن و کذب هم، اونا رو تکذیب، اشتباه کرد، نمیگیم دروغ میگم، اونا اشتباه کرد. فصدقه در مقابل خمسون قسامه. حالا روش ما در زندگیمون چیه؟ یه شایعه، نه اینکه مطمئن نیست، نه یه نفر عادل، نه خیر، یه آدم لاابالی در حرف زدن، یه شایعه نقل شده، ما میریم همون رو نقل میکنیم به زرس قاطع، میگیم میگن اینجور گفتن، مثل اینکه قطع حاصل شد. خودش میگه نه، ما تکذیبش میکنیم، میگیم نه بی خود میگه، نه بی خود انکار میکنه، این روش ماست، غلط. اونی که امام فرمود اینه که شه ان شهد عندک خمسون قسامه و قال لک قولا، خودش خلاف اون میگه، اونا میگن این حرفو زده، میگه نگفتم. فصدقه و کذبهم ولا تزی ان علی شیئا تشینه به، مبادا یه حرفی یا برای او فاش کنی، نقل بکنی که موجب شین و زشتی است برای او، تهدم بهی مروته، اون حالت عطوفت برادری و رفاقتی که بین دون هست رو به هم نزن، خورد نکن. فتکون، اگر بدون اعتماد به اون قول که مخالف قول خودش میگه من نگفتم، شما بری نقل بکنی، فتکون من الذین قال الله عز وجل، مصداق این آیه هستی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. اون کسی که اشاعه فحشا میکنند، الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، دوست میدن که امر فاحشه یه گناه بزرگی رو اشاعه بدند، علیه مؤمنی لهم عذاب علیم، فرمود اگر اشاعه سر او رو کردی، مصداق این آیه است، اشاعه فحشا کردی، لهم عذاب علیم شدی. این یه بحث اخلاقی که انشاءالله باید توجه داشته باشیم، هر حرفی رو نگوییم، سری رو از کسی اطلاع پیدا کردیم نریم نقل بکنیم، مخصوصا که خودش میگه نه، در مقابل خودش بریم اشاعه بکنیم، از مصادیق اونایی که تشییع فاحشه میکنن. خداوند انشاءالله همه ما رو حفظ کند از این گناهانی که الان رایج است، خیلی رایجه، تقریبا میشه گفت مثل رایج روز هست، فراوان نقل میشه اینها، وقت در بین طلابم آدم به چشم میبیند که اینجور هست متاسفم. خب عرض کنم که بحث ما در این بود که اگر چنانچه یکی از اولیاء دم عفو بکنه قاتل رو، بگه من قصاص نمیخوام، شخصی کشته شده، مثلا دو تا پسر داره، یکیشون عفو کرد مجانن، میگه من هیچی نمیخوام، عفو کردم، آیا اون دیگر با اینکه این عفو کرده و اون طرف قاتل شد، مالک نصف جان خودش، این یه سهم از این عرض کنم که جنایت، این ولی دم میتونست استیفا بکنه، اون عفو کرده، پس اون قاتل نصف جانش مالک شد، یکی دیگه استیفا میخواد بکند، میتونه با اینکه اون مالک نصف جان خودش هست بره او رو قصاص کنه؟ گفتیم مشهور میگن میتونه، مرحوم شهید در مساله گفت هازا مذهب الاصحاب، مذهب اصحاب یعنی اتفاق علماء شیعه این است که بله اگر یکی از اولیاء دم طرف را قصا عف کرد از قصاص مجانن، دیگری حق قصاص دارد. دو تا روایت هم بود، یک شدی روز خوندیم، یه روایت دیگر با صحیح هست، اونی که خوندیم دیروز این بود که شخصی کشته شده و یه ولی دم، یه پدر است و مادر است و عرض کنم که فرزند میگه من قصاص میخوام بکنم، پدر میگه من عفو میکنم، مادر میگه دیه میخوام. امام فرمود اینی که میخواد قصاص بکنه، مادر رو یک ششم سهمشو بده، سهم دیه او، پدرم یک ششم سهم او رو باید بدد به خود اون کسی که میخوان قصاصش بکنن، چون عفوش کردن برمیگرده به خودش. در این حال با اینکه پدر گفت عفوش کردم، امام اجازه دادن به ابن که بره قصاص بکند. پس این یه روایت، با وجود عفو مجانی احد از ورثه میتونه قصاص بکنه. روایت دیگر، روایت جمیل ابن دراج ان بعض اصحابه رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل و لهو ولیان، این که مقتول هست دو تا پسر داره، فعفا احدهما، یکیشون عف کرده و ابل آخر ان یعفو، اون فرزند دوم گفت نه من قصاص میخوام. پس دو تا ولی گدم، یکی عف کرد مجانا، یکی میگه من قصاص میخوام. قال، امام فرمود، نفرمود که اون که عف کرده اون دیگری نمیتونه قصاص بکنه، امام اجازه داد. ان اراد الذي لم يعفو، اونی که عفو نکرده، ان اراد ان يقتل قتل، اگر اون خود قصاص کنه بکشد بکش، با اینکه اون دیگری عفو کرده. امام فرمود اگر این اراده کرده که قصاص بکنه قتل، برد او رو بکشه. و رد نصف دیه الا اولیاء المقتول المقادمین، ولی چون برادر عف کرده این میخواد تمام جان او رو استیفا کنه، باید نصف دیه بده. به چی بده نصف دیه رو؟ اونی که میکشد به ورثه او، اونی که قصاص میشه نصف دیه طلبکاره مال سهم اون برادر که عف کرده. این مقدار سهمی که عف شد به خود اون مقتول برمیگرده، بر دیه رو به اون ورثه او نصف دیگه رو میپردازه. پس امام نفرمود حق نداره قصاص بکن. این دو طوره باید. پس مذهب اصحاب، بعضی ادعای اجماع کردن، ادعای شهرت شده که عفو بعض از اولیاء ادم موجب سقوط قصاص از دیگری نیست، اون ولی ادم دیگه حق القصاصش باقی است. دو طوره باید هم داشتی. در مقابل روایات متعدد داریم، نه یکی دوتا، روایات متعدد که در بینش روایت صحیح هم هست روایت موثق هم هست. این روایات میگن حق قصاص ندارم. اگر یکی از اولیاء ادم عفو کرد دیگه حق قصاص ساقط میشه، دومی سومی اونا بخوان قصاص بکنن نمیتونه. این روایات متعدد، حالا چند تاشو نقل میکنیم. بله، اینم روایت دوم در همون باب 52 از ابواب قصاص نفس، اون صحیحه ابی ولاد روایت یک بود، اینم روایت دوم همون باب. یک روایت صحیحه ابی ولاد ایزن، باز اینم مال همون ابی ولاد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل و له اولاد صغار و کبار، شخصی کشته شده، چند تا فرزند کبیر داره چند تا فرزند صغیر داره، له اولاد صغار و کبار، ارأیت، از امام میپرسه ان افل اولاد الکبار، اون دو تا سه تا پسرهای بزرگ اونا عف میکنن، قاتل رو میبخشن مجانن. خب این چه صورتی داره؟ میتونن ببخشن؟ قال فقال لا یقتل، اینا که عف کردند دیگه اون قاتل قصاص نمیشه. لا یقتل، اولاد کبار عف کردن، اولاد صغار هنوز موندن تا کبیر بشن تکلیف معلوم بشه چیکار میخوان بکنن، تصمیمی نگرفتن اونا. اینجا امام دیگه تمام میکنه مطلب رو، فرمود فقال لا یقتل، حالا که اولاد کبار عف کردن دیگه قصاص برداشته شد، لا یقتل و یجوز عفو الاولاد الکبار فی حصصهم، بله اون اولاد کبار در همون سهم خودشون میتونن عفو بکنند. فاذا کبر از صغار، صغار که کبیر شدن، اولاد کبار نمیتونن بگن ما عفو کردیم، اونا سهم خودشون رو عفو کردن، حصص اونا باقیست، میتونن بیان حصهاشون رو سهمشون رو بگیرن از دیه. کان لهم ان یطلبوا حصصهم من الدیه، دیگه قصاص خلاص شد. چون بعضی از اولیاء دم که کبار بودن عف کردن لا یقتل، ولی عفو اونها تأثیر رو عفو صغار نداره که بگیم اونام دیگه دیه نگیرن. نه، اینا سهم خودشون رو عفو کردن. مثلا اگر این دوتا نصف دیه بهشون میرسید، این دوتا این نصف دیه، دوتا دیگه صغیر بودن، اونام نصف دیه مال اوناست، اونا کبیر شدن میرن نصف دیهشون رو میگیرن. اما اونها کان لهم ان یطلبوا حصصهم من الدیه، بعد از اینکه کبیر شدن برن سهم دیهشون رو بگیرن. یعنی چه؟ یعنی حق ندارن دیگه بگن ما میخوایم قصاص کن. با عفو بعضی لا یقتل، دیگه کشته نمیشه. یه روایت خوب جدی هم هست که قصاص برداشته شد. این یک روایت. عرض کنم که روایت یک از باب 53 از ابواب قصاص نفس. روایت از نظر سند صحیح هست. روایت دیگر باز اینم صحیح هست. صحیح عبدالرحمن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلان قتلا رجلن عمدن، دو نفر میریزن سر یه شخصی عمدن او رو میکشند، و لهو ولیان، اون مقتول دو تا ولی داره، مثلا دو تا پسر داره. فعفا احد الولیان، یکی از این دو پسر عفو کرد. دو تا هم قاتل، دو نفرن، اگر اینا بخوان قصاص بکنن باید یک نصف دیه به اون دو نفر قاتل بدن و قصاصش بکن. پس هر کدام از این دو پسر ولی مقتول از اونها نصف دیه میتونن بگیرن یا قصاص کنن. حالا یکشون عفو کرد، سهم یکی از این دوتا برادر عفو شد. قال فقال، امام فرمود اذا عفا بعض الاولیا درع عنهما القتل، اگر یکی از این دوتا ولی عفو کرد مجانن، قاتل دوتا بودن، درع عنهما القتل، قتل از اون دوتا قاتل دیگه دفع میشه، برداشته میشه، یعنی قصاص دیگه از بین میره. و طرح عنهما من الدیه به قدر حصت من عفا، اون وقت اونی که عفو کرده، دوتا برادر یکشون عفو کرده، سهم دیه این به خود دو مقتول دو قاتل میرسه. دوتا قاتل وقتی جنایتی کردن عفو شد، مالک جان خودش میشه، اون سهم به خودش میرسه. پس طرح عنهما الدیه، از این دوتا قاتل طرح میشه، کسر میشه به قدر حصت من عفا، سهم حصه دیهی که اون که عفو کرد میخواست بگیره، عفو کرد، به خود قاتل برمیگرده. و عدل باقی، باقی سهم دیه رو ادا میکنن این دوتا من امواله ما الالذین لم یعفو، به اونی که عفو نکرده باید بقیه دیه رو بپردازن. یکیشون عفو کرد، اون به خودشون برمیگرده، مالک میشن، اما بقیه دیه رو باید عرض کنم که به خود اونی که عفو نکرده بپردازن. پس باز این روایت هم از نظر سند صحیح هست. فرمود ازا افا بعض الاولیا، اگر یکی از اولیا عفو کرد، دور انهما الحد، حد از هر دو ساقط، یعنی قصاص دیگه نیست، اون ولی دیگه حق ندارد بگی من قصاص میخوام. پس میدید مشهور علما، بلکه اجماع میگه حق قصاص ثابت است. این دو تا روایت صحیحه، میگه قصاص ساقط میشه. خب سه چهار تا روایت دیگه هم داریم، این روایات میگه حق قصاص باقی است. دو تا روایت داشتیم میگفت قصاص ساقط. بله میگفت قصاص ثابته، مشهور هم طبق اونا فتوا دادن. این روایات مقابل قول مشهور و مقابل اون دو روایتی که میگفت قصاص ثابته است. حالا باید چجور جمع بکنیم؟ هم چهار تا روایت دیگه هست بعد بخونیم، هم طریق جمع بین این روایات با اون قول اصحاب و قول کسانی که میگن قصاص ثابت است انشالله برای شنبه. حالا شنبه رو میام اگر بشه انشالله شنبه یه شنبه درس باشه، ما آمادگی داریم. حالا آزمایش میکنیم شنبه رو خدمتتون هستیم، اگر آیون بودن یه شنبه رو میخونیم، اگر یه وقت نبودن همون شنبه دیگه تتمه رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.